کشورهای چین و روسیه بله طبق برجام نمیتونن اینجا وتو بکنن این رو یعنی در واقع وتو کردن هم به نوعی این متن نگارش شده که حتی وتوی اونها به معنای برگشت تحریم های شورای امنیت هست یعنی شکل عبارتی که استفاده شده متاسفانه خب اون زمان که امضا شده حتی آقای سرگئی لاوروف هم این تذکر رو داده بود که آقا این عبارت یا این عبارتی که استفاده شده حق به تو رو از ما میگیره فردا روزی اگر بخوان اروپایی اجرا کنن ما کمکی نمیتونیم بکنیم اما خب به هر حال امضا کردن این رو به هر حال ما بگذاریم از اون مسئله اما الان چین و روسیه نامه رسمی هر دوتا جداگانه به شورای امنیت نوشتن که به هیچ وجه قبول ندارن اجرای بند ماشه و این کشورهای اروپایی حق ندارن این رو اجرا کنن و عملا در صورتی که این دوتا اراده بکنن شاید نتونن جلوی بند ماشه رو بگیرن اما جلوی اجرای این تحریم ها رو میتونن بگیرن چون بعد از حتی اگر تحریم ها بخواد برگرده کمیته های اجرایی باید تشکیل بشه و چین و روسیه میتونن وتو کنن تشکیل کمیته های اجرایی رو کما اینکه همین الان درباره کره شمالی الان دو سال پیش اینها وتو کردن ادامه کار کمیته های اجرایی رو و عملا تحریم های کره شمالی دیگه تحریم های شورای امنیت دیگه عملا دیگه اجرا نمیشه الان بس همین هست که یا شورای امنیت بحث رو حقوقی بکنه یا اینکه چین و روسیه شاید جلوی تشکیل کمیته اجرایی رو بگیرن
به این موضوع اشاره کنیم که خود شما با تحلیلی که انجام دادید چقدر فکر میکنید که هم این رسیدگی اون چیزی میشه که اروپایی ها میخوان و نکته دوم هم بحث تلاش های روسیه و چین به سرانجام رسیدنش هست تحلیل شما و پیشبینی شما از این دو مورد چه هست؟
ببینید درباره سازمان ملل و شورای امنیت که اعتبار خودشون رو طی 2 سال اخیر به شدت از دست دادن یعنی خب دیگه اون اتفاقاتی که داره الان در فلسطین رخ میده دیگه بزرگترین شاهد بر ناتوانی شورای امنیت و مجامع بین المللی هست علاوه بر اون سازمان بین المللی انرژی اتمی مدیر کلش ثابت کرده که کامل در اختیار ایالات متحده و اسرائیل هست یعنی عمل میکنه خب
ببخشید اون وقت حق وتوی روسیه و چین این بین چه هست؟
حق وتو ببینیم عبارتی که در برجام تدوین شده
نه در باره مسائل دیگر عرض میکنم
خب حالا
ربی اعتباری که فرمودید
بله شما من فقط دارم الان پاسخ همون سوال شما رو میدم اینه که خب احتمال خیلی زیاد هست که شورای امنیت به هر حال الان ایران داره تلاش میکنه که مسئله رو حقوقی بکنه و خب تلاش میکنه که اروپایی‌ها رو متقاعد کنه که اصلا کار به اجرای بند ماشه نرسه اما در صورتی که اجرا بشه من میتونم بهتون بگم بیش از 95% حالا نمیخوام یه 5% اونجا این چیز رو بذارم بیش از 95% چانس این هست که روسیه و چین تشکیل کمیته اجرایی رو وتو کنن خود اون بند ماشه اجرای بند ماشه رو اینا نمیتونن وتو کنن طبق برجام اما تشکیل کمیته اجرایی رو میتونن جلوشو بگیرن و اروپایی‌ها خوب اینو میدونن که روسیه قطعی بهشون گفته که من این کار رو میکنم اجازه نمیدم کمیته اجرایی تشکیل بشه چین هم تاکید کرده که اون هم وتو میکنه اجازه نمیده کمیته اجرایی تشکیل بشن اینه که خب حالا در صورتی هم که اجرا بشه این احتمال 95% رو من میدم که چین و روسیه اینجا به کمک ایران بیان و جلوی تشکیل کمیته اجرایی رو بگیرن عملا هم باید به نکته توجه داشته باشیم که الان شرایط با شرایط زمانی که این تحریم ها گذشته شد بسیار متفاوت هست. یعنی اون زمان ما تقریبا 80% تعاملاتمون با کشورهای غربی بود، یعنی صادرات نفتمون و غیره به اروپا بود. الان خب ما اصلا با اونا تعاملات چندانی نداریم و عملا خب حتی اگر هم بخوان اجرا کنن، وقتی که کشورهای چین و روسیه و دیگر کشورهای عضو گروه های مانند بریکس و شانگهای اینها رسما اعلام کردن که اصلا قبول ندارن این تحریم ها رو و با ما تعامل کنن، یعنی عملا بیفایده خواهد بود.
این تحریم های سازمان ملل رو قبول ندارن؟
بله، گفتن اجرای، یعنی اعلام کردن که اینها اجرای بند ماشه رو قبول ندارن. وقتی که رو اعلام کردن رسما و کمیته های اجرایی تشکیل نشه برای رصد این تحریم ها، عملا ببینین اسمن اون تحریم ها خواهد بود، عملا تحریم ها اجرایی نخواهد شد. و خب و اینم اشاره کنم، این تأثیر معنوی یا اسمیش بیشتر از تأثیر عملیش هست. یعنی الان تحریم هایی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی بر علیه ایران دارن اعمال میکنن چندین برابر تحریم های شورای امنیت هست، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با اون تحریم ها. و الان هم خب ما بله مشکلات اقتصادی داریم،
یعنی اون تحریم ها که مثلا یکیش تحریم نفتی هست، تحریم سفر
نه تحریم نفتی هست. خوب توجه داشته باشین، این اشتباهی که میشه نه. تحریم نفتی مربوط به اون محدود هست، تحریم نفتی کامل ایران نیست. این چیز در اذهان متاسفانه جا افتاده که تحریم نفتی ایران هست. نه، تحریم کامل صادرات نفت ایران اصلا تو این تو هیچ کدومه. ببینید 6 تا قطعنامه شورای امنیت هست، تو این 6 تا قطعنامه تحریم صادرات کل صادرات نفت ایران نیست. تحریم صادرات نفت ایران محدود هست به صادرات نفتی که پولش برای خرید تسلیحات، برای خرید قطعاتی که برای موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاک هسته‌ای استفاده میشه یا برای تجهیزاتی که برای ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده میشه. یعنی اینجا متاسفانه بعضی خلط موضوع میکنن، تحریم کل صادرات نیست. اما سال 2010 میلادی وقتی که اینها اون تحریم ها رو گذاشتن، ما 80-90% صادرات نفتمون به سمت اروپا بود و کشورهای غربی. اینجا کشورهای غربی منظور مثل کره جنوبی و ژاپن بود که اینها اومدن کل خریدشون رو متوقف کردن، در حالی که الان ما اصلا صادرات به اونها نداریم که بخوایم دلواپس این باشیم که حالا تحریم نفتی نه، تحریم نفت ما تحریم نخواهد.
و نکته آخر، سفر آقای لاریجانی به عربستان رو میخوایم با شما به بحث بگذاریم. چقدر توی مسائل همگرایی های دو جانبه یا چند جانبه ای منطقه ای میتونه کمک حالمون باشه توی وضعیت پیش رو؟
ببینیم، از زمانی که ما با عربستان توافق پکن رو امضا کردیم تا الان خب روابط ما داره هر روز بهتر میشه، اما اون سرعتی که خب امید داشتیم پیش بره، اون سرعت رو ما ندیدیم در پیشرفت رابطمون. من فکر میکنم آقای لاریجانی خب این شانس رو داره که این روابط رو سریع‌تر به پیش ببره. اولا امروز شرایط منطقه‌ای بسیار متفاوت هست، یعنی بعد از این حمله‌ای که الان به قطر کرد رژیم صهیونیستی، خب فضای داخلی کشورهای عربی به شدت نسبت به همکاری با ایالات متحده و نسبت به موجودی، یعنی به حالا حتی اصلا خود رهبرانشون به صورت ظاهری هم بیان نکنن، داخل خود کشورهای عربی مثلا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم نسبت به ایالات متحده هم نسبت به رژیم صهیونیستی این نفرت به شدت بالا رفته. و علاوه بر نفرت، این کشورها یک نوع ترس و واهمه پیدا کردن که خب ما این همه پول به آمریکا دادیم، 4,200 میلیارد دلار اومدیم به آمریکا پول دادیم، اما امنیت ما تامین نیست. همونطور که قطر رو زدن، فردا بقیه رو ممکنه بزنن، مخصوصا که بحث اسرائیل بزرگ رو هم نتانیاهو رسما مطرح داره میکنه دیگه، اصلا هاشا نمیکنن که بخش های اصلی عربستان سعودی و کویت و قطر و خب سوریه و لبنان و مصر و مصر ترکیه و همه این و عراق و اینا همه شامل این اسرائیل بزرگ میشه. و خب این بس الان یک فضا ایجاد کرده که زمینه همکاری این کشورها با ایران بسیار بیشتر شده. من تصورم این هست که حالا الان این شانس وجود داره که ایران بس، چون الان مصر دیروز بحث ایجاد ائتلاف کشورهای عربی یا ارتش کشور عربی رو مطرح کرد که خب قبل از اون هم بحث تشکیل یک ائتلاف امنیتی و نظامی کشورهای منطقه برای تامین امنیت منطقه توسط ایران هم مطرح شده بود حدود تقریبا 5 سال پیش. الان من فکر میکنم این شانس خیلی بیشتر شده. به هر حال این کشورها در جریان جنگ 12 روزه متوجه شدن تنها کشوری که اینجا جسارت و اقتدار این که بخواد رژیم صهیونیستی رو سر جاش بشونه ایران هست. بقیه کشورها خب محدودیت هایی دارن، یعنی الان مثلا کشورهایی که میبینیم بعضی کشورها مثل مصر حالا خب اقتدار نظامی رو داره ولی اراده سیاسی برای این برخورد با رژیم صهیونیستی رو نداره. اما خب اگر احیانا ائتلافی باشه که کشورهای منطقه با همدیگر در اون باشن، یعنی اون حالا اسمش رو حالا هرچی میخوان اینها بذارن، این ائتلاف میتونه امنیت اینها رو تامین کنه و شاید وقتش رسیده باشه که دیگه حضور ایالات متحده و دیگر کشورها در این منطقه رو دیگه اینها چیز کنن، دیگه نادیده بگیم و ازشون بخوام که دیگه منطقه رو ترک بکنن، چون حضورشون امنیتی برای اینها ایجاد نکرد. تصور من اینه که آقای لاریجانی این بحث ها رو احتمالاً با مقامات عربستان مطرح خواهد کرد. اگر اونها موافق باشن احتمالاً شانس باشه که خب این همکاری های امنیتی و نظامی میان کشورهای منطقه برای تأمین امنیتشون شکل بگیره.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون. با حضرت علی خداحافظی میکنیم. متشکرم، خدا نگهدار. هم صحبت شدیم با جناب دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین‌المللی.
عاشقی که دل به عطر خاک تو داده، تو اون باقی که رو خاکش هزاران لال افتاده، فدای خاک تو خونم، فدای نام تو جونم، من این روزای آروم و مردای تو مجون شما بی با دریاها، میکوبم صخره را با موج، میشم سبز و سفید و سرخ، میرم تا قله ها تا درود ای سرزمین پاک من ایران، سلام ای عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم، درود ای سرزمین پاک من ایران، سلام ای عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم. راه آبادی با هم همراه و هم کیشی همه با هر زبون هر رنگ واسه تو هم قسم میشی همیشه تو روزای سم مثل کو پشت هم هستی تو را سر بلندی تو با هم هم قدم هستی میخوام همراه این رودا واسه دریا بشم دریا میخوام با پرچم تاج برم بالا برم بالا درود ای سرزمین پاک من ایران سلام ای عشق من ای خاک من ایران خروش غیرتم با تو دماوندم کنار تو شکوهی بی همانندم درود ای سرزمین پاک من ایران سلام ای عشق من ای خاک من ایران خروش غیرتم با تو دماوندم کنار تو شکوهی بی همانندم
7:15 خیلی خوشحالیم که با به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم. طبیعتاً روزهای پایانی تابستان، شهریور و نزدیک شدن به بوی ماه مهر باعث میشه که یک سری دغدغه ها دوباره برگرده. یک سری دغدغه های مثل آلودگی هوا، یک سری دغدغه ها مثل ترافیک، مثل بند آمدن خیابان ها، توقف دوبله و حالا بیشترش که نمیدونم چه هست آقای رشیدی، بیشتر از دوبله رو چه میگن نمیدونم.
معمولا اتفاق میفته.
برای اولیا که حتما باید دلبندان و فرزندانشون از در چهارچوب مدرسه سوار کنن، رضایت هم نمیدن که ماشین رو یکی مقدار بالاتر پایین‌تر پارک کنن و بعد پیاده بیان، حتما باید همه اینها باعث میشه. آها و و و پروژه هایی که دوستان مدیریت شهریمون در نزدیکی مهر شروع به فعالیت میکنن، ترمیم آسفالت ها هستش و گذر جدید و معابر جدید و زیرگذر روگذر های جدیدی که تو این فرصت باعث بهره و باعث ایجاد ترافیک بیشتر میشه، همه اینها سوالاتی هست، دغدغه هایی که هست که ما رو میرسونه به همصحبتی با میهمان ارجمند جناب سرهنگ کرمی اسد، ریاست محترم پلیس راه راهور فراجا. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همه همکاران ارزشمندتون و مردم خوب کشورم عرض سلام ادب و احترام دارم. جای بسیار سپاسگزاری به دغدغه‌های بسیار خوبی اشاره فرمودید که شما وقتی داشتید مطرح می‌کردید من دقیقاً تصور می‌کردم خودم دارم به عنوان نماینده حوزه پلیس و نظر موضوعات مطرح می‌کنم. در خدمت
شما. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خوش اومدید به برنامه به وقت گفتگو. به اضافه مسائلی که جناب هاشمی مطرح کردن، به نظرم حجم سفرهای آخر شهریور هم بالا رفته و یه ترافیک هم در جاده ها داریم که قاعدتا گفتگو میکردم با یکی از بزرگواران در راهور، نکته جالبی رو اشاره کردن و اینکه حجم سفرهای روزهای پایین شهریور حتی آمارش بعضی اوقات از سفرهای نوروزی هم بالاتر میشه و عرضم به حضورتون که خطرهای زیادی که در حقیقت در پیش هست و باید احتیاط بیشتری بکنن. به نظر من ترافیک شهری در ابتدای مهر رو که گفتگو میکنیم با جام سرهنگ، بحث روزهای پایینی شهریور هم داشته باشیم. آقای هاشمی در خدمت
اختیار دارید. جام سرهنگ ما در خدمت شما هستیم درباره مدیریتی که پیش رو هست، اقداماتی که قرار انجام بشه، هم اقدامات پیشگیرانه‌ای که میتونه تو این حوزه انجام بشه، هم اقدامات حالا به هر حال حتی میرسه به تنه به تنه مسائل سلبی میزنه.
بله خدمت جناب عالی عرض کنم که موضوع مدیریت ترافیک شهری در حوزه دوستان من در مجموعه پلیس راهور در ترافیک شهری ماست. من حوزه ماموریتم پلیس راهور، ولی حتی وظیفه خدمت عرض کنم بر اساس تدابیری که رئیس محترم پلیس راهور فراجا اتخاذ فرمودن، ما و مجموعه همکاران در حوزه پلیس ترافیک شهری نسبت به آماده سازی و هماهنگ کردن همکارانمون برای اجرای بهینه و فوق‌العاده مناسب مأموریت مهر ماهمون دوستان آماده شدن. بحث ساماندهی ورودی مدارس، محدوده جلوی مدارس که دغدغه بسیار خوبی که از طرف اشاره کردید که باید بگم که متأسفانه تعداد از والدین همچنان علاقمند به این هستن که دقیقاً جلوی درب ورودی مدارس نسبت به در واقع پیاده کردن عزیزانش اقدام کنن. این یک مقدار بحث ترافیک و ازدحام رو در این محدوده بیشتر میکنه. بحث تعامل و همکاری از موضوعاتی است که به نظر من میتواند در ببینید روزهای اولیه مهر ماه که آغاز این مراسم با شکوه هستش کمک کننده باشه به روانی ترافیک، که بخش عظیمیش میتونه تأثیرپذیری از این داشته باشه که ما از یک سری ظرفیتایی که پیش بینی شده استفاده، مثل سرویس مدارس یکی از موضوعاتی است میتونه کمک کننده باشه به مدیریت صحیح حمل و نقل در این ایام، و در کنار اون تعامل حداکثری با دوستان پلیس راهوری که در این محدوده بر اساس اون طرحی که خدمتشون ابلاغ شده و حضور دارن، این تعامل کمک میکنه به اون روانی ترافیک که ما حداقل انسداد و ازدحام رو داشته باشیم، بحث ترافیک اون به حداقل ممکن برسه و اینا کمک کننده هستش. اما در کنار همین که از طوری فرمودید، ما دغدغه‌ای که داریم بحث سفرهای برون شهری مونه، استدلال دارید که ما ببینید در روزهای پایانی شهریور ما، حالا به خاطر شرایطی که در کشور حاکم میشه، بحث تعطیلی مراکز آموزشی فرصت مناسبی رو ایجاد کرد که هموطنان خوبمون از این چند روز پایانی شهریور ما حداکثر استفاده رو داشته باشن. موضوع خیلی خوبی که همکارتون اشاره فرمودن، ما در شاید یک هفته گذشته بر اساس تحلیل آماری که داریم، رشد سفرهای برون شهریمون به مراتب بیش از ایام نوروز بود، که رشد 7 تا 10% در برخی از محورامون نسبت به مشابه سال قبل داشت. این موضوع رو میرسونه که ما بحث سفرهامون در به ویژه محور برون شهریم باید یک فکری بارش بکنیم. گاهی اوقات ما میزان تقاضای سفرمون در برخی از موارد به خاطر شرایط خاصی که اون محور داره یا استانهای مقصدی که در اون مسیر هستن دارن بیش از ظرفیت اون مسیر، این باعث میشه که پسماندگی ترافیک، توقف‌های طولانی و موضوعات این تیپی داشته باشیم. اگرچه یک سری اقدامات مسکن توسط دوستان ما انجام میشه، صرفاً به خاطر اون تسهیل در اون شرایط هست. ما بارها این تجربه کردیم در محورهای حرازمون، محور چالوسمون، مسیر قزوین رشمون، جز موضوعاتی است که ما بیشتر میزان تقاضای سفر رو در این ایام داشتیم. همین الان که من خدمت شما هستم، شاید علارغم این که ما دیگه فرصت آنچنانی برای پایان تعطیلات نداریم، ولی همچنان ما مسیر رفت و برگشتیمون شروع و فوق‌العاده پرحجمه، به شکلی که الان آزادراه تهران شمال ما بیشتر میزان تردد رو به سمت شمال داره، برعکس مسیر قزوین رشمون از رشت به سمت قزوین بار برگشت مسافرین به صورت کاملا پرحجم داره. این موضوعات موضوعاتی که از روزها و ساعت قبل هم شروع شده، فلذا مدیریت سفر در این شهر بخشش تابعی از اون ظرفیت محورهاست که حتما شاید تعدادی از دوستان، من دیدم که از طریق رسانه مختلف هم گله‌ای داشتن در حوزه حمل و نقل که ساعتهایی در ترافیک مونده بودن. حتما باید دوستان استعداد داشته باشن بحث ظرفیت یک مسیر جزو مؤلفه‌های تاثیرگذار در مدیریت حمل و نقل در اون حوزه هستش. وقتی ظرفیت یک مسیر محدود باشه، متکی به تعدادی از مؤلفه‌ها باشه، شما به هر میزانم عواملی مانند تیم‌های پلیس امداد مستقر کنی، بیش از ظرفیت امکان تردد وجود نداره. اقدامات مستقیمی که مثل یک طرفه کردن مسیر، درسته برای ساعاتی، برای مدتی میتواند تسهیل کننده ترافیک باشه، ولی نمیتونه به عنوان یک عامل اصلی برای هدایت ترافیک در نظر گرفت. در خدمتتون هستم.
جناب سرهنگ، نکات خوبی رو اشاره کردید. متشکرم از شما و جا داره همینجا یه خدا قوت خاص و ویژه عرض کنم خدمت شما، همین همکارانتون در مجموعه پلیس راه و راهور، فرقی نمیکنه. چون که میدونیم همه ما همکاران شما مأموریتی به مأموریت دیگر، یعنی مثل قانون بقای انرژی، شما قانون بقای مأموریت دارید، از این مأموریت به آن مأموریت، یعنی شما همکارانتون تعطیلات عید ندارید، تابستان ندارید، به خاطر اینکه در تمام این تعطیلات اتفاقا شما مأموریتاتون شروع میشه. ما مأموریت زمستانتون که پایان میشه، به پایان میرسه، بلافاصله نوروزتون شروع میشه، نوروز بلافاصله خرداد رو داریم، بلافاصله تابستان رو داریم، بعد مهر رو. میدونید باعث میشه که من یه خدا قوت خیلی گرم و جاندار تقدیمتون کنم، براتون آرزوی سلامتی داشته باشم و تقدیر کنم. نکته آخری که میخوایم با شما درمیون بذاریم، 2-3 پیامک به ما رسیده، 911-31-50 939-41-63 912-52-30 و 2-3 تا پیامک دیگه که پایین تر هستن، اشاره داشتن به راه‌های ارتباطی و مواصلاتی گیلان، به ویژه حالا اطراف رودبار و مسئله مرتبط با زیتون و زیتون فروشی. یکی نوشته که دوستان نوشتن، حالا نوشتن فامیلشون رو نگیم ولی شماره شون حالا هست، میگن آقا ما دیده ایم که تصادف های عمدی رخ میده و به وجود میاد برای اینکه باعث ایجاد ازدحام و ترافیک بشه، راه بند بشه برای کمک به اون موضوع. اینو ارجاع بدیم به اون موضوعی که مسیر، یعنی باند شمالی اگه اشتباه نکنم، شمالی یعنی برگشت به سمت جنوب رو هنوز افتتاح نکرده ایم اگر اشتباه نکنم، هر جایی پیش به اصلاح داره بفرمایید. این هم باز ارتباط میدن به اون مسائل مرتبط با اقتصاد زیتون رودبار. اینو بفرمایید به چه شکل شما رسیدگی میکنید، تفسیر دارید، آیا واقعا زورمون نرسید به این موضوع، آیا واقعا اتفاقات اینچنینی در حال رخ دادنه، شما چطور احسا کردید؟
موضوع خیلی خوبی هموطن خوبم بهش اشاره کرده. این مشخصه که نسبت به اون در واقع شرطی که حضور داشته احتمالا تو اون سفر خیلی حساسیت داشته. من بعدتون برسونم که بحث مدیریت ترافیک در محدوده رودبار و منجیل و به سمت امامزاده هاشم حتما استعزا دارید. اون یکی از باندهای آزاده هنوز افتتاح نشده، جناب علی بهش اشاره کردید. حالا دلیل و توجیه این که چرا اون باند دوم افتتاح نشد و در چه مرحله وجود داره در حوزه دوستان در مجموعه سازمان محترم راهداری که بایستی این توضیحات رو بدن، ولی الان در شرایط موجود من میخوام به عنوان کسی که اون حوزه رو داره مدیریت ترافیکش به عهده من و همکارم بندرسش عرض کنم خدمتون، این موضوعات که الان منتسب میشه به مشاغلی که اونجا دارن فعالیت میکنن که باعث انسداد راه میشه و یا اینکه به صورت ساختگی یه سری موضوعات رو ایجاد میکنن، من کاملا رد میکنم. ما مدیریت ترافیکمون استعداد داشته باشید در این شرایطی که وجود داره بر اساس میزان سفری که انجام میشه از ظرفیت اون بخش از آزاده استفاده میشه. به چه شکلی؟ یعنی ما 3-4 روز گذشته حتی تعداد دوستان عرض کردن که یک مقدار ابراز گله کردن که مونده بودن در ترافیک. ما اون ایام که میزان تقاضای سفر از قزوین به سمت رشت زیاد است، مسیر آزاد را یک طرفه به سمت رشت ترافیک رو مدیریت میکنم. الان که مثلا من خدمت جناب علی هستم که وجه شب گذشته ما ترافیک حد اکثری بازگشت مسافرین رو داشتیم، اون بخش آزاده کاملا خلاف جهت ترافیک، یعنی از خود رشت به سمت قزوین جریان ترافیک رو هدایت میکنم. ما استفاده از ظرفیت آزادمون در اون بخش تابع از اون شلوغی مسیر، تابع از اون تقاضای سفر است. ما کمترین تردد رو از محدوده شهری رودبار عبور می‌کنیم، یعنی دقیقاً در هر بازه زمانی که چه مسیر رفت به سمت رشت چه برگشت از رشت، هر کدوم که سبکتر باشد از محدوده شهری
یعنی
عبور می‌کنیم.
کاری با یعنی تصمیماتتون تو این حوزه، یعنی چیزی که من دارم برداشت می‌کنم و البته من دارم برداشت می‌کنم، من که تمام مدت در این استودیو نیستم، من هم مسافرت می‌کنم، من هم تو این بار ترافیک بارها گیر کردم، بارها پشیمون شدم از مسافرت در این برهه های خاص، ولی به هر حال این رو میخوام خدمت شنوندگان عرض کنم که تصمیماتی که پلیس راهور میگیره برای مدیریت ترافیک یک محور فارغ و مستقل است از تمام فرایندهایی که میتونن در یک تصمیم اجرایی یا عمرانی داشته باشن، یعنی اون چیزی که اجرا میکنن کاملا به نفع مسائل ترافیکی هست، برای برطرف کردن ترافیک هست و برای از بین بردن بار سنگین ترافیکی هست. باز همین هم یکی از همون نکاتی هست که این استقلالشون جای تقدیر و تحسین داره. یه دوستی پرسیدن، هرچند شاید به شما مربوط نباشه باید از راهداری بپرسیم، ولی از این جهت مربوط میشه که بپرسیم شما چقدر فشار میارید برای اینکه این موضوع به سرانجام برسه. 912-3716 نوشتن بپرسید چرا پروژه کمربندی دماوند در بین رفته، مسافران درگیر ترافیک این شهر هستن. علل قاعده باید راهداری جواب بده یا وزارت راه جواب بده، اما پیگیری های پروژه های عمرانی یا جاده ای که میتونه کمک به روانسازی بار ترافیک بشه هم میتونه موضوع سوال ما از شما باشه.
با کمال میل من میپذیرم فرمایش ایشون رو و یه موضوع خدمت حضرت علی و این هموطن خوبمون عرض کنم. اینو مطمئن باشید اگه در بحث بازگشایی یک مسیر، هم از یک مسیر درون شهری به ویژه معابر برون شهری، فکر میکنم اولین سازمان و نهادی که خوشحالتر از بقیه است برای افتتاح یک معبر برون شهری پلیس راهه. چرا؟ چون ما کاملا درگیر هستیم با این مؤلفه، یعنی آن کسی که به صورت میدانی در این مجموعه حضور داره عوامل پلیس راه هستن. من پلیس راه در اون مسیر حضور دارم که یک مسیر افتتاح بشه، ظرفیت عبورش بهتر بشه، قطعا مدیریت ترافیک به عهده من راحت‌تر انجام میشه. این موضوع پس باعث میشه که من به عنوان یک سازمان در واقع مطالبه‌گر قطع یقین مطالبه میکنم. شما تردید نفرمایید، اگه دوستان سازمان راهداری پشت خط بودن حتما خدمت شما میگفتن. یکی از موضوعاتی که ما دائما پیگیری میکنیم و شاید بیشترین گله دوستان از ما باشه بس مطالبه که از این دوستان در بحث بازگشایی معابر دارم.